برای اینکه موضوع رو بهتر واکاوی بکنیم، من سلام عرض بکنم خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. همتون ایشونو میشناسید، نام آشنا هستن، با ایشون پی میگیریم بازی رو. آقا سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران خوب شما و همه شنوندگان برنامه.
درود بر شما، خدا قوت میگم. بالاخره روزهای پرکار مجلس هست. آقا این بحث طلا یه ذره داره داغ میشه. قرار بود که معاف باشن از ثبت نام، بعد یه دفعه گفتن نه همه باید ثبت نام بکنن. این ماجرا چی هست؟ چه رفت و آمدهایی تو راهروهای مجلس شنیده میشه؟
بله ببینید، ما ضوابط مقررات قانونی که در طول این سالها مصوب شده در ارتباط با حوزه مباحث مربوط به کسب و کارها و فعالان اقتصادی، یه بخشش برمیگرده به سامانه‌ای که ما در ارتباط با حوزه مالیات داریم که به نام سامانه معدیان هست و پایانهای فروشگاهی. خب این بر اساس قانونی که تصویب شد و همین اخیراً حدود یک سال خوردی قبل هم اصلاحیه رو انجام شد، تمام کسب و کارها مکلف شدن در قالب اون سامانه معدیان فعالیتشون انجام بدن. خب طبیعتاً صرف طلا و سایر اصناف مشابهمون هم این کار رو انجام میدادن و الان هم انجام میدن. اما در خصوص سامانه تجارت که با توجه به این که در موضوع بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی قبلا من در اونجا مطالبی مطرح شده بود برای جلوگیری از مواردی که بعضا به عنوان سوء استفاده هایی که در حوزه بخش اقتصادی مطرح شده بود، اون سامانه هم یکی از سامانه‌های مهمی است که طبیعتا در اقتصاد کشور باید مبنای تصمیم قرار بگیره. اتفاقی که در خصوص حوزه طلا افتاد، اونها اتحادیه‌هاشون اومدن، جلساتی هم در کمیسیون ما با اونها داشتیم و مجموعه‌ای که حالا در حوزه ملی و استانی و استان‌های مختلف درگیر بودن مطالبی مطرح کردن که اجرای اون قانون روکر تدریجی باید داشته باشه که ما بتوانیم متناسب با این اقدامات اجرایی خودمون رو پیگیری بکنیم و ما به یک باره شاید امکان اجرای شدن همه سامانه به اطلاعات ما نیست و البته بخشی از اونها هم طبیعتاً شاید در یه بازه زمانی کوتاه مدت و یا در یک شرایطی که بتوانن همه دیتا و داده های اونها رو پوشش بده فراهم نبود. خب در اونجا در این سال گذشته یه توافقی انجام شد، حتی قضیه مکاتبات اونها به مسئولین ارشد نظام رسید، اونها هم این موضوع تاکید داشتن، جلسات مستمری برگزار شد، نهایتاً توافقی شد که فعلا مبنای تصمیم ثبت اطلاعات در سامانه معدیان و پایانه‌های فروشگاهی باشه و اون مبنای عملکرد قرار بگیره و به تدریج موضوع سامانه تجارت هم در کنار اون عملیاتی بشه. اما اون چیزی که در ضوابط قانونی اومده با روکر تدریجی عملیاتی بشه که هم امکان اینو فراهم بکنه کلیه کسانی که در بحث تجارت و فعالیت و واده صنفی بخش طلا و جواهر کشور هستن بتونن تو این روکر همکاری کامل داشته باشن. خب یه واده زمانی هم در نظر گرفته شد. البته این چیزی که الان هم داره پیگیری میشه مبنای اون مبنای قانونی است و به نظرم از این جهت جای اشکالی نیست، اما شرایط اجراش ما حتما باید با واحد صنفی تعامل داشته باشیم. یعنی من فکر میکنم روی کرد 0-1 رو ما نمیتونیم توی تصمیمات مرتبط با این انجام بدیم. خیلی از این واحدها واحدهایی هستن که هم همکاری داشتن در خیلی از قوانین موضوعات مختلف که مجا داره واقعا ازشون تشکرم بکنیم، چون ما از نزدیک تو نشستهای تخصصی کمیسیون اقتصادی بارها با آقایون جلسه داشتیم، نشستیم صحبت کردیم و این همکاری رو دیدم. در خصوص این موضوع هم ما پیشنهاد به وزارت سمت اینه که این موضوع در ارتباط با اجرای سامانه تجارت با رویکرد به واسطه تعاملی و رویکرد تدریجی اتفاق بیفته. طبیعتاً میتونیم توی بازه زمانی مشخص از واحدهای کوچکتر از واحدهای بزرگتر تقسیم بندی مناطق جغرافیایی شکلی باشه که توی برنامه مشخصی بتونی اتفاق اجرای قانون باشه. اصل قانون که طبیعتاً همه باید اجرا
کنیم،
ما مکلفیم به اجرای نظارت بعد اجرای اون. ولی این که ما با یک رویکردی دنبال بکنیم که امکان اجراش اگه در بعضی وقتا فراهم نیست اصرار بکنیم و خدا نکرده منجر بشه به نارضایتی، چون این هم به صلاح کشور نیست و پیامدهای اون میتونه اثرات منفی هم داشته باشه بر اقتصاد ایران. لذا با همین رویکرد موضوعات مربوطه هم الان با آقای وزیر هم صحبت کردیم، وزیر محترم اقتصاد، وزیر سمت هم تقریبا تو همین زمینه. البته وزارت سمت و مجموعه های معاونین اونها تو جلساتی که ما اخیرا داشتیم صحبتاشون این بود که ما رویکرد تعاملی رو داریم، توافق هم انجام دادیم، حتی استناد به بعضی از مصوبات بالادستی هم کرده بودن تو جلسات ما ولی اینکه اخیراً باز دوباره تغییر مسیر دادن و یه روش دیگه دارن دنبال میکنن، فکر میکنم یه مقدار شاید
آقای دکتر منظور مجلس شورای اسلامیه یا مجلس منظور طلافروشا هست؟
بله چی من
فرمودین؟ عرض کردم که ببینید همه چی داشت به صورت نرمال میرفت جلو، حتی خود شما بهتر میدونید شب گذشته یک جلسه رو طلافروشا گذاشتن، توافق کردن، قرار شده و همه چی درست بشه، بعد یه دفعه کمیسیون اصل 90 میاد میگه نه همه موظفن. درسته آه. شما یک نکته خیلی قشنگی رو فرمودید، گفتید آقا تعامل قانون رعایت شود اما در شرایط تعاملی. خب الان این یه مقداری باز همه چی انگار ریخت به هم دیگه، حالا الان چی شد دقیقاً؟ الان باید این کار انجام بدن بالاخره؟
نگاهه چون قانون مالیات رو کمیسیون اقتصادی می‌نویسه.
بله.
و مبنای ما هم همینه، ما هم در شرایط میدانی با این طیف و سوالان اقتصادی کامل در ارتباطیم و بعضی از مشکلات و مسائلشون رو از نزدیک میدانیم و طبیعتاً اگر میگیم با رویکرد تعاملی محتوای این جملات رو هم کامل واقفیم. حالا همکاران ما در کمیسیون اصل 90 با چه نگاهی با چه رویکردی موضوع پیگیری کردن، من خیلی از جزئیات اونها اطلاع ندارم.
شما با این دوستان صحبت کردید؟ دیداری داشتید؟
نه ما با همکاران کمیسیون اصل 90 اخیراً بحثی در این خصوص نداشتیم.
آیا حاضری پادرمیونی بکنید این التهاب یه مقدار از اون شکلی که الان به خودش گرفته خارج بشه؟ یعنی بعد از این برنامه مثلا زنگی بزنید به رئیس کمیسیون اصل 90 و بگید آقا
پیگیری کرد، ما که مشکل نداریم، همکاران ما البته ما همه موظفیم، کمیسیون اقتصادی کمیسیون از 90 ملزم هستیم به رعایت و اجرای قانون و نظارت بر اون، یعنی ما دنبالی نیستیم، اما حتما باید موارد محتوای به اجرای قانون رو هم ما به
تعامل... بسیار نیکو. اما اصل تعاملی بودن، یعنی اون پیوست عدالت و پیوست تعاملی بودن در همه طرح و لایه‌ها به نظرم خیلی واجب و مهم هست.
ما تلاشمون انشاءالله خواهیم کرد که بتوانیم در خصوص این موضوع با توجه به اینکه بحث کاملا بحث تخصصی است و رویکرد اجرایی هم به خودش گرفته در موضوعات مرتبط با حوزه قانون نظام صنفی که الان اخیراً ما همین امروز اصلاح قانون نظام صنفی رو داشتیم در کمیسیون اقتصادی، انشاءالله کمک بکنیم به این که هم اصناف ما که انصافاً اصنافی هستن که همیشه کنار انقلاب و نظام بودن، شما دوران مبارزاتی انقلاب رو نگاه کنین اصناف کاملاً در خدمت انقلاب و نظام بودن، در زمان ابتدای انقلاب، در دوران دفاع مقدس اینا عقبه حمایت از نظام بودن، در خیلی از جاها واقعا این آقایون و این مجموعه نظام صنفی کمک کردن. یه جا مشکلاتشون ما باید کمکشون کنیم، البته همه اینها در همون چارچوب ضوابط قانونی است، تکالیف قانونی است، حتما اون تکالیف هم آقایون بر اساس همین رویکرد قبول دارن. ما با رویکرد تعاملی ان شاء الله سعی می‌کنیم مسیر رو دنبال بکنیم، با رئیس جمهور هم حتما ان شاء الله قضیه رو مطرح می‌کنیم، با وزرای مربوطه حتما میتونه یه مبنای تعاملی باشه که هم قانون کامل اجرا بشه و هم یه برنامه زمانبندی و رویکرد همراهی را ما شاهد.
خب خیلی خوب، خیلی خوب، ما فرض رو بر این میذاریم که شما هم مصرانه بر همین موضوع میدید که ضمن اجرای قانون تعاملی بشه. اما من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم. آقا ما دائما داریم سامانه تو سامانه ایجاد میکنیم، یعنی از سامانه چک میایم میریم تو سامانه خودنویس، از خودنویس میریم توی ثبت دارایی ها. این من فکر میکنم ما از یک بوروکراسی سنتی قدیمی داریم وارد یک بوروکراسی سنتی الکترونیکی میشیم. این همه سامانه تو سامانه کردن ها خودش یه نوع اتلاف انرژی در نظام کسب و کار نیست؟
ببینید در بلند مدت فرمای شما درسته، حرف کارشناسی، در بلند مدت روی کرده انطباق اینها و تشکیل یه سامانه متمرکز و کاملا تعریف شده امر کاملا بدیهی است اتفاق میافته. ما در طول این سالها ببینید ما یه زمانی اطلاعات اقتصادی کشورمون اینقدر به عبارتی چی میگم غیر شفاف بود که ما اگر می‌خواستیم یه سری گزارش رو و یه سری دیتا و داده رو در خصوص فعالیت اقتصادی بگیریم اصلا نداشتیم. اما به تدریج در طول این سال‌ها مثلا قانون سامانه مادیان یکی از کارکردهای مهمش ایجاد شفافیت اطلاعات اقتصادی در کسب و کارهای کشور، یعنی شما الان نگاه کنید هر فعال اقتصادی کارت‌بوشه داره تمام اطلاعاتش اونجا مشخصه. این خیلی فرق میکنه با 10 سال قبل که اساساً همچین چیزی نه الزام وجود داشت نه فعالی وجود داشت که بیا در این سامانه، نه قانونی وجود داشت.
آقای دکتر ببخشید،
طی این مسیر به جمله و عرض
می‌خوام
بگم طی این مسیر به واسطه این خلاها قانونایی که تصویب شده همه اینها شده مبنایی برای اینکه یک گام به سمت جلو برید. چون قانون‌ها با یه ماموریت ویژه تشکیل شدن، مثلا اون قانون سامانه تجارت با رویکرد مبتلوی از وارد قاچاق کالا و ارزه، یعنی اونجا با اون محوریت متنش نوشته شده. موضوع سامانه مادیان پایین فروشگاهی با رویکرد اطلاعات وصول مالیات کشور اومده در بخش اسناد. ولی اعتقاد من اینه، همین تایید فرمایش جناب عالی هست که ما حتما در میان مدت و بلند مدت بعد از اینکه قوانین رو با رویکرد تجمیعی رویکرد تجمیعی در محتوا نه رویکرد تجمیعی در راهبرد تصمیماتون در شفافیت اطلاعات اقتصادی جلو میبرین، قطعا در انتها به سامانه‌های واحد مشترک باید برسیم و این اجتناب بکنیم از اینکه به یه فعال اقتصادی بگیم در 20 جا بعد تو سامانه بری، چون که الان امروز جلایه وادای صنفی ما از همینه، میگن آقا ما در یک جا ما رو معرفی کنیم، ما اگر اونجا میریم اینجا دیگه اطلاعاتمون رو بخواید چی میخواید، و این صحبت درسته. اما چون در کوتاه مدت مبنای تشکیل قوانین، تصویب قوانین با یه هدف راهبردی بوده که در ابتدا اصلا اونها با هم انسجام معتبری نداشتن، ولی در میان مدت و بلند مدت قطعا به این خط خواهد شد و ما تو سامانه‌ها در میان مدت یه سامانه مشترک در حوزه اقتصادی خواهد شد.
درود بر شما. این شامل فقط فروشنده ها میشه دیگه، خریدارا که فعلا نباید نگران باشن که.
نه ارتباطی نداره، کسی که در حوزه واحد صنفی فعالیت میکنه اطلاعات خریدش رو به خاطر اینکه بتونه موضوعات مربوط به ما متفاوت در درآمد شناسایی بکنه لازمه، ولی افراد شخصی که نیازی
نیست. آقای دکتر من یه سوال دیگه از شما بپرسم. ببینید قانون، ماهیت قانون اون جامعیت قانون هست. الان این راستی آزمایی اظهارا اصلا فرض بکنید که پذیرفتن، تمکینم کردن، تعاملا برقرار شد، راستی آزمایی از کجا است؟ اگر من به عنوان طلا فروش 2 کیلو طلا داشته باشم 500 گرم اظهار بکنم، بعد چه اتفاقی میفته؟
ببینید مبنای قانون اینه که خود اظهاری باشه. یعنی شما اگه کسی من گفت من 10 کیلو داشته باشه، گفت من 2 کیلو دارم، ما بر اساس همون 2 کیلو تو قانون گفتیم بپذیرید. اما اگر بعداً تو اطلاعاتش حجم فروشش خیلی فراتر از اون 2 کیلویی بود که شما الان مثال زدید، عملاً در اونجا باید یه پاسخ بده که این رو خریدش از کجا بوده، و عملاً یکی از دغدغه‌هایی که الان دارن همینه، همین اطلاعات که اگر الان ارائه بکنن بعداً بر اساس اطلاعات بعد توضیحات فرآیند بعدیشون رو پیگیری بکنن. این یکی از اساسی ترین
یعنی اعتبار سنجی های بعدیه.
بله پیامدهای ناشی از این اولا همین نکته شماست. یعنی اگر کسی الان مثلا فرضون 10 کیلو طلا داشته باشه، میگه من 2 کیلو دارم، ما تو قانون گفته بعد از 2 کیلو میپذیریم، اصلا نمیخوام بریم راستی آزمایی کنیم و مثلا بگیم دقیقاً درست هست یا نه. فعالیت ایشون بر اساس این عددی که اعلام کرده در طول برنامه هم برای ارشفتش هم برای موضوع بحث مالیات بر عمل کردش یا همه اینها تا انتهای چرخه میره. اگر در یک جایی کسی باشه از اون استفاده نکنه، خب انگار که اصلا نبوده مازادش. اگر استفاده کرد توی اطلاعات فروشش لحاظ میشه، اونجا اطلاعات فروش اگر مغایر بود اینجا باید پاسخ خوب باشه.
پس در ابتدای کار همونطور که شما فرمودید اصل بر براءت و خود اظهاری هست.
بله،
مگر اینکه در فرایند این دروغ که طبیعتا دروغ همه جای دنیا مخصوصا در دین و فرهنگ ما که خب جایگاه خودش بسیار بسیار غلط هست، اگر کاسبی دروغ اظهار بکنه میتونه طبیعیه هم میزان تراکنش بانکی هست
بیرون دیگه، در یه جایی کاملا خودشو نشون میده، به هر حال یه سال بعد، 6 ماه بعد، 2 سال بعد یه اطلاعاتی میاد که اونجا بعد طرف بگه من این اطلاعات از کجا آوردم، موجود کار سخت‌تر میشه براش.
آها متوجه. یه بحث دیگه‌ای که وجود داره این بحث امنیت سایبری هست. دوستان یه مقدار نگران هستن مبنی بر اینکه آقا ما اومدیم به قول شما اظهار کردیم 10 کیلو، خدایی نکرده یه هکری اومد زد این سامانه رو هک کرد. حالا معلوم شده که فلان آقا با در فلان آدرس دارای 10 کیلو 15 کیلو طلا هست. حالا این امنیت‌های سایبری که امروزه در دنیا هم بالاخره چالش‌هایی باش روبرو هستن در موارد مختلف، این رو ما می‌خوایم چیکار بکنیم؟
ببینید در قانون دیده شده، اما این که مثلا بگیم وحی منزل هست و مثلا هیچ وقت اتفاقی نمی‌افته، شما الان خیلی چیزا در دنیا رقم می‌خوره، مثلا توی جایی که امنیتی ترین جاهای دنیاست بعضی وقتا هکرها ورود می‌کنن و یه اتفاقو رقم می‌زنن در خیلی کشورهای حتی توسعه‌یافته. این که حتما بگیم این اتفاق نمیفته و فلان هست این نیست، اما این که ضمانت نگهداری اطلاعات و محرمانگی اطلاعات در ساختار اقتصادی باید حفظ بشه. شما الان نگاه کنید مثلا اطلاعات خانوارها و افراد، بنده، جنابالی، دیگران، هر کسی، فعال اقتصادی، کسی که طلا فروشی داره، همین طلا فروشی حساب های بانکیشون الان کجا نگهداری میکنن؟
کجاست؟ بسیار
خوب. الان حسابشون از بانک هست. الان تو هر بانکی میتونن بگن گردش مالی آقای فلان چقدر.
آخه ولی آقای دزده نمیتونه بره تو بانک حساب
بانکی. دارن توضیح میدن میگن این اطلاعات هم میتونه هک بشه. چه فرق میکنه؟ این اطلاعات هم میتونه هک بشه. یعنی میتونن ببینن گردش مالی مثلا آقای فلان سالی 100 میلیارد، سالی 1000 میلیارد، سالی 1 میلیارد و الی آخر. من میخوام بگم همون ضمانتی که دسترسی به اطلاعات اونها رو محرمانه میدونه، به این اطلاعات هم محرمانه میدونه. و البته من فرمای شما رو قبول دارم، امکان داره ما اونجا بگیم ضمانت ویژه‌ای باید گذاشته بشه، یه وضعیت ویژه‌ای باشه، این حق با اصناف که اطلاعاتشون اطلاعات اقتصادی باشه نه اطلاعات شخصی قابل دسترسی ورک شدن، این حق کاملا درسته. یعنی کاملا منطقی.
آیا با صنف طلافروش در این زمینه صحبت شده که این دغدغه؟
بله بله. ببینید من عرض کردم خدمتتون الان ضمانت نگهداری اطلاعات شخصی حساب‌های بانکی افراد چجوری داره حفظ میشه با این همه حجم اطلاعاتی وجود داره؟ خب به هر حال کسی اومده ضمانت کرده، گفته آقا من اجازه نمیدم، حتی افرادی که در بانک امکان دسترسی به دیتا دارن حق استفاده ندارن. ببینید در قانون اومده اگر کسی از اطلاعات شخصی محرمانه دیگران در خصوص موضوعات بانکی چه میدونم مسائل اقتصادی استفاده شخصی کرد، به سخت‌ترین مجازات به عبارتی محکوم میشه. در دنیا اینه، این که سر جاشه. اما که اتفاق بیفته یه جایی حج بشه، بعد یک در هزار احتمال اینا وجود داره. اما این که ما حاکمیت نظام دولت تضمین کنه که اطلاعات باید محرمانگیش از شدت بالایی برخوردار باشه، این حق اصنافه و این حق درست.
آقای دکتر برای بقیه اصناف چی؟ مثلا صنف انبوه سازان، مثلا خودرو فروشان.
حتی دادم میگم که این قاعده برای همه است، اما برای یه جای مثل طلافروش اساسیت بیشتری داره، چون نوی کسب و کارشون میکنه.
خب الان سراغ اونام رفتید؟
بله. از کردم میگم که برای همه اینا نگهداری اطلاعات لازمه، ضروریه. من یه مثال عام زدم.
نه میخوام بگم اونا هم الان باید برن در این سامانه ثبت نام بکنن.
آها بله بله. همه کسب و کارها فرق میکنه دیگه، تمام کسب و کارها باید برن تو سامانه مربوطه تخصصی خودشون ثبت نام کنن دیگه، طبیعیه دیگه. بله.
خب یک سوال آخر من این هست.
ما یه جلسه‌ای داریم، به من گفتن 5 دقیقه.
بله بله. شما خیلی کوتاه سوال به این جواب بنده رو بدید. آیا این قانون باعث زیرزمینی شدن رفتار خرید و فروش در صنعت طلا می شود به نظر شما یا نه؟
اگر ما تعاملی با صنف طلا فروش عمل بکنیم و همه مدقه‌هاشون برطرف کنیم اصلا اتفاق نمیفته. اگر خدا نکنه با رویکرد چکشی بخوایم با اصناف برخورد کنیم حتما اتفاق میفته.
خدا شما را از بزرگی کم نکنه. ممنونم از وقتی که در
موفق باشید. اعتماد صدا
خدا نگهدار.